آجاده خان، یکی از دغدغه‌های ذهن جوانای الان ما اینه که من با انتخاب شغل و انتخاب مسیری که میخوام داشته باشم بتونم به کشورم خدمت کنم. خب با این ملاک و با این سوال الان چه شغلی چه مسیر رو جوانای باید انتخاب کنن تا خدمتی رو به کشور بکنن؟ این اتفاق بیفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. احساس میکنم ملاک خیلی خوبیه که ما انتخاب شغل آیندهمون رو بذاریم خدمت کردن به جامعه. فقط یه نکته رو باید توجه کرد، اونم اینه که ما هر شغلی رو انتخاب کنیم و تمام تلاشمون این باشه که توش موفق بشیم، غالبا در نهایت داریم به جامعهمون خدمت میکنیم. حالا یه تعمیرکار، یه صنعتگر، یه پزشک، یه کار دفتری میکنه، کار اداری میکنه، تا دانشمندان بزرگی که طول تاریخ هم بودن دارن خدمت میکنن. اساساً این ملاک که خدمت میکنیم و باید یه بیان دیگه بگیم و شاید تکمیلش کنیم. نباید بگیم که ما میخوایم به جامعهمون خدمت کنیم، باید بگیم که چجوری میتونیم بهترین خدمت رو بکنیم. که ما میگیم آقا بهترین خدمت اون خدمتیه که ببینید چه کاری تو جامعه رو زمین مونده. یه سری کارها هستن که تو جامعه رو زمین موندن که اگر اون کار پرداخته بشه بهش و دیگه رو زمین نمونه، کارهای خیلی زیادی از قبل او در کنار او شروع میشن اساسا و میتونیم به این بپردازیم. یعنی به بیان دیگه بخوام بگم، کشور در یه دورانی در هر زمانی و برهه‌ای با چالش‌های روبروه. این چالش‌ها داره آسیب‌های جدی به جامعه میرسونه که اگر یه کسی پاشه و این چالش رو حل کنه میگیم خدمت بزرگی کرد و بیان دیگه میتونیم بگیم بزرگترین خدمت رو تو اون برهه به جامعه کرد.
خب این چالش‌هایی که اشاره کردید یعنی چی؟ کشور چه چالش‌هایی داشتیم داریم؟ چه شکلی؟ چه معنی؟
بذار چند تا مثال بزنم. حالا در مورد کشور خودمون خیلی راحت‌تر میشه و ملموس توضیح داد. ببینید اول انقلاب اتفاقات جالبی میفته و خیلی هم خوبه که ما مطالعهش رو بکنیم. تو بعضی از این فیلم‌ها هم هست. مثلا مشکلات امنیتی، چالش‌های امنیتی. خب تصور کنید یه کشوری نوپا تازه ساختار سیاسیش داره شکل میگیره، انتخابات رو برگزار کرده، جمهوری اسلامی انتخاب شده، بعد مثل این فیلم ماجرای نیمروز با مشکلات عدیده امنیتی روبروه. هر روز هر بار میبینیم یکی رو دارن ترور میکنن، چه مسئولین نظام باشن چه مردم عادی باشن. دیگه کسی حتی جرأت نمیکنه بچه رو بفرسته سوپرمارکت، میگه که خب الان میره تو را ترور میشه. این وضعیت جامعه اون روزه که ما یه دفعه میبینیم تو یه روز 72 نفر مسئول مملکت ما ترور میشن، که شهید بهشتی در رأسشون، نماینده های مجلس، وزیر اینها، یا شهید رجایی، شهید باهنر، دولت رو عملا منهدم میکنن، دو تا رئیس قوه ما رو شهید میکنن. خب ما به این میگیم آقا یه چالشه. این چالش رو که نمیشه با تربیت رجل سیاسی درستش کرد، نه، این مشکل امنیتیه. یعنی شما نتونستی امنیت رو تو جامعه خودت برقرار کنی، این جامعه داره با بحران مواجه میشه. اینجا میگیم آقا اگه کسی میتونه این مشکل امنیتی رو حل کنه، الان جاشه که این خدمت رو بکنه. این بزرگترین خدمت رو اونجاست. یعنی اگر که ما نبودند کسانی که الان ما بهشون میگیم نیروهای امنیتی، در اون دوران نبودن، ما میگیم که ما هم به طور متمادی مواجه بودیم با مشکلات امنیتی که مطمئناً دیگه کشور ما به الان نرسیده بود، شاید نابود شده بود. این میشه یه چالش جدی در دهه 60 که ما میگیم مشکلات امنیتی برطرف شد. مشکل دیگه همون دهه 60 که وقتی جنگ ایران و عراق شروع میشه و عراق حمله میکنه به ایران، ما از لحاظ نظامی هیچی نداشتیم. فرماندهان ارتش ما فرار کرده بودن، سپاه ما تازه تشکیل شده بود، جوان بودن مردم سپاهیای ما. ما تکنولوژی خاصی نداشتیم، سیم خاردار ما نمیفروختن، موشک بهمون نمیدادن. یکی میگفت موشک قاچاقی، دو تا گیر آوردن، یکی رو شلیک کردن ببینن چجوری شلیک میشه، یکی رو گفتن باز کن ببینید چجوری باز ساخته میشه. اینقدر ما از لحاظ نظامی هم عقب بودیم هم در معذوریت بودیم، هیچی ما نمیدادن. خب اینجا ما بهش میگیم آقا این چالش مملکت ماست که ما از لحاظ نظامی یه کشوری نیستیم که رو پا خودمون بتونیم وایسیم و مطمئنن به چالش های جدی میخوریم و اسم رو نگیرم باید بزنم چالش بحران و نابودی نظام. اینجا کسایی مثل شهید احمد، مثل شهید باقری، این سرداران میان وسط و وظیفهشون رو انجام میدن و ما میگیم که ما در اون برهه تاریخی چالش جدی مشکل موجودیت نظاممون که به خاطر فضای مشکلات نظامی به خطر افتاده بود نجات پیدا میکنه. اوجش رو میبینیم تو شهید تهرانی مقدم. میگیم شهید تهرانی مقدم دقیق تشخیص داد ما از لحاظ نظامی بنیامون قوی نیست، باید قوی بشه. موشک نقطه زن، ارتقاء سطح توان موشکی ما به جایی میرسه که شما الان عملیات وعده صادق وقتی اجرا میکنی میگی آقا دیگه تاریخ خاورمیانه تبدیل شد به قبل و بعد از وعده صادق. این میشه یعنی یک چالشی در جامعه ما، در کشور ما بوده، چالش نظامی بوده یا توان نظامی بوده. ادعی این تشخیص رو درست دادن، رفتن و موضوع رو حل کردن. اما الان ما نمیتونیم بگیم که آقا ما چالش امنیتی داریم، تموم شد، اون دیگه تو روال خودش افتاد. بله یکی بره اونجا داره خدمت میکنه، ولی کار رو زمین مونده نیست. فضای موشکی همینطوره. یه دوره دهه 70 پر شد از شبهاتی ناظر به مبانی فکری انقلاب اسلامی، مبانی ولایت فقیه، به خود پیامبرم نقد می‌کردن، قرآن رو هم داشتن شبهه می‌انداختن. افرادی مثل مرحوم آقای مصباح اومدن و اونجا محکم ایستادن، دائما در حال پاسخگویی به شبهات بودن. بعدی که از آقا فهمودن که مرحوم آقای مصباح رو در وصفشون گفتن آقای مصباح خلأ نبود افرادی مثل شهید مطهری دارن پر. ببینید این یعنی یه چالشی بود که اگر بهش پاسخ داده نمیشد ما میگفتیم الان ما با جمهوری اسلامی که رو هستیم دیگه نداشتیم. بگیم آفرین، بس یه کار رو زمین مونده ای رو جواب دادن که بسیار برکات بالایی داشت. منظورم از چالش اینه.
خب این مواردی که اشاره کردیم اینا یه مقدار تاریخی بودن. ما برای جوان الان چه چالش رو میتونیم تصور بکنیم و چالش الان کشور چی؟
الان واقعی بخوایم نگاه کنیم، الان مشکل جامعه ما اقتصادیه. کما که حضرت آقا فرمودن اقتصاد در اولویته. هر چند فضای فرهنگی مهمه، ولی الان از لحاظ اقتصادی داره دشمن فشار میاره. خب راه حل مشکل اقتصاد ما چیه؟ در رأس مشکلات اقتصادی ما که خب راه‌های درمان متعددی هست و خیلی از تدابیر باید اندیشیده بشه، ولی میگیم که مهمترین مسئله‌اش اینه که خرج و دخل کشور با هم نمیساز. یعنی چی؟ یعنی آقا شما اون چیزی که میخری و اون چیزی که میفروشی همراهی نداره. چیزای زیادی نیاز داری ولی چیزی برای فروش نداری. بهترین راه حلش رو میگن اقتصاد و دانش بنیان. چالشی که ما الان داریم اینجاست که میگیم آقا قضیه اقتصاد ما دانش بنیان نیست. ما الان نیاز داریم به دانشمندانی که به جای اینکه برن این ور اون ور کارشناس بشن، این کارو بشن کارو بشن، الان پاشو بیا تو که ذهن خوبی داری، برو تو شرکت های دانش بنیان، برو تو مرکز رشد دانشگاه مثلا، برو شرکای صنعتی که چالش های جدی علمی دارن اونا رو برطرف کن. این کارو انجام بدی، اون موقع اقتصاد ما از وابستگی به خارج که رهایی پیدا میکنه که هیچ، میتونه حتی این اقتصاد شکوفا بشه و خارج از کشور هم به عنوان یه بازار کار داشته باشه.
خب پس الان میفهمم که چالش اینه توی کشور و ما بریم به سمت فضای کار اقتصادی و حضور در فضای دانش بنیان و جوانای ما برن بیاد.
خب ما رفتیم. الان اگر کسی داره میره تو دانش بنیان کار میکنه 10 سال پیش انتخاب رشتهشو کرده اومده. این چالش الان کشور ما هست، ولی انتخاب رشته الان جوان ما مطمئن نیست. اگه جوان ما الان میخواد در آینده خودش فکری بکنه باید ببینه چالش 10 15 سال دیگه چیه. شما تصور کنید یه دانش آموز کنکوری هست، میخواد کنکور بده بره دانشگاه، در مقابلش گزینه‌های متعدد هم هست. خب این آدم اگر به خاطر دانشگاه فرض کنید رشته‌های فنی مهندسی یا انسان، حالا پزشکی هم نه، این آدم 4 سال باید کارشناسی بخونه، 2 سال ارشد باید بخونه، 2 سال هم باید بره سربازی، 2 سال هم باید کار کنه تا کار یاد بگیره. شد چند سال؟ شد 10 سال. 4 سال، 2 سال، 2 سال، 8 سال، 10 سال. خب باید ببینید 10 سال دیگه چی نیاز جامعه است. یعنی این کار رو زمین مونده 10 سال دیگه معلوم نیست اقتصاد دانش بنیان باشه، کما این که با این حجم زیادی از فضای علم و تکنولوژی که ما داریم تو جامعه میبینیم و سیاست های مسئولین ما هم به این سمت رفته، چون وقتی مشکل بمونه و همه بهش توجه کنن مطمئنان افرادی هستن که این مشکل بخوان حل کنن. دهه 60 8 سال ما درگیر بحثای امنیتی بودیم ولی 4-5 سال حل شد. ما دیگه ترورهای خیلی فاجعه باری نداشتیم تو اواخر دهه 60، مسئله حل شد. الان هم اینو باید سوال کنیم که 10 سال 15 سال دیگه چالش چیه. اون چالش رو باید جوان ما پیدا کنه و بره اونو بره حل کنه.
خب الان چیه چالش 10 سال آینده؟ چیکار کنه؟
خیلی تعبیر زیبایی بود. الان چیه چالش 10 سال آینده؟ ببینید من تقسیم میکنم سیر اتفاقات و فعالیت‌های کشورمون رو به دو تا برهه که حضرت آقا فرمودن گام اول گام دوم. ما تو گام اول انقلاب داریم نظام خودمون رو تثبیت میکنیم، در مقابل استکبار جهانی وایسادیم که اصلا تو کتش نمیره که شما بخوای یه قدرت بشی یا مستقل بشی. لذا اتفاقات و بحران ها و چالش هایی که تا الان برای ما اتفاق میافتاد چالش هایی بود که از نوع برخورد و تهاجم دشمن و استکبار بود و ما در مقام واکنش بودیم. مشکلات امنیتی رو میگیم خارجی ها برای ما ایجاد کردن، بحث جنگ رو میگیم خارجی ها ایجاد کردن، بحث شبهات ناظر به مبانی نظری انقلاب رو میگیم که آقا یه نفر یه کتابی نوشت ما رفتیم جوابش دادیم. اینجا میگیم آقا او داره میاد خاک تو رو بگیره، شما داری تثبیت میکنیم فضا رو، که حالا به تعبیر بعضی از تحلیلگران آخرین جایی که ما داریم میجنگیم با استکبار و او داره حمله میکنه و هنوزم تلاش میکنه که ما رو از پا در بیاره اقتصاد. تمام تلاشش این. سوال اینجاست اگر او تو فضای اقتصادی دیگه موفق نشه، آیا سنگر دیگه فضای دیگه ای داریم اون میخواد ما حمله کنه؟ میبینیم تقریبا چیزی نمونده. حالا احتمال داره اونو باید آینده پژوهان به ما بگن. ولی یه نکته دقیق دیگه ای هست، اونم اینی که تو دیگه هیچ کی باید نجنگه دیگه تمام میشه مشکلاتت، دیگه الان جامعه توپ شد گل شد همه چیزش در جاشه. میگیم نه آقا ما تازه میخوایم با آرامش و با آسایش بدون هیچ تهدید خارجی بشینیم کشورمونو بسازیم. ما حالا فرض کنید اقتصاد دانشمندان اومد دیگه گرونی نشد، تورم نشد، ارز زیاد نشد، ولی هنوز اقتصادمون که به سطح بالای خودش نرسیده، فرهنگمون که به سطح بالای خودش نرسیده، اینو ما هم می‌خوایم درست کنیم. سوال اینجاست شما الان تونستید این چالش‌های جدی که در مقابله با تهاجم دشمن بود اینا رو برطرف کنید، حالا میخوای کشور تو بسازی واقعا، تا الان هم میساختی ها ولی بیشتر انرژیت میرفت در پاسخ دادن به حمله دشمن، چی میخوای بسازی؟ تو هم میخوای بشی مثل اینکه مثل آمریکا؟ یعنی تو هم میخوای یه وال استریت داشته باشی، یه سرمایه‌دارای بزرگی داشته باشی که همکاره کشور خودشون دنیاشون باشن، که دنیا باشن، که اون سرمایه‌دار گفت که من اینقدر دلار خرج کردم یه دولتی رو توی کشوری عوض کردم، این میخواد بشه؟ شما میخوای بشی مثل آمریکا که 40 میلیون نفر زیر خط فقر داشته باشی؟ خب ما منتقد فضایی هستیم که در جامعه امروز در دنیای امروز داریم میبینیم، نماد بالاش رو همین مسئله جنگ اسرائیل و غزه داریم میبینیم که به راحتی سازمان ملل فقط ناراحت میشه. آمریکایی که فقط مکدر، من بهش گفتم حمله نکن، حال دیگه کرد، چقدر بد. خب ما که اینو نمیخوایم. دقیقا همون صحبتی از فرمایش حضرت آقا در دیدار با دانشجویان امسال داشتن، فرمودن که شما برای این دوتا آرمان باید تلاش کنید. آرمان اول اینی که کشور رو به شیوه اسلامی اداره کنید، بعد یه الگویی به مردم جهان معرفی کنید برای اینکه اونا هم کشور خودشون رو اداره کنید. خب حالا من اون تیکی دوم الان کار ندارم، میخوام بگم که ما مواجهیم با تجربه ناموفق غرب که اومد بر اساس مبنای فکری خودش با سیستم خودش یه کشوری رو اداره کرد، آورد بالا گفت من تحویل دادم، من تمام شده. بعد نگاه میکنه ببینیم آقا این دزدیشه، این اسلحهشه، این آسیب‌های اجتماعیشه، این فسادشه، این فقرشه، این فحشاشه. خب پس معلوم میشه اون نمیشه دیگه. من بخوام جامعه خودم رو بسازم چجوری باید بسازم؟ میگیم اسلام. اسلام از کجا باید بیاریم؟ اینو که نمیشه تو گوگل سرچش کردی. اینجا نیاز هست به عالمان دین که بتونن بر اساس متون دینی با فهم دقیق و درستی که از دین دارن به ما بگن که آقا تو میخوای اقتصادتو اداره کنی و مثل آمریکا نشی، اقتصاد اسلامی اینه، اینو بردار. جامعه شناسی اسلامی اینه، اینو بردار. تو این گونه باید کشورتو اداره کنی، این گونه باید مدیریت کنی، این گونه باید چالش‌های اساسی، این گونه باید آسیب‌های اجتماعی تو حل کنی. اینو اگر ما بگیم اون موقع شاید بگیم که چالش 10 سال دیگه ما اینه، حرف اسلام تو این موضوع چیه؟ و تو اگر بخوای بفهمی حرف اسلام تو این موضوع چیه، باید بری جایی مثل حوزه و حرف دینو یاد بگیری.
خیلی عالی، استفاده کردی.
سلامت باشید.